کندوم هم تبدیل هم
نشد. نوسان یه چیزه، خرید و فروش هم چیز دیگه. اجازه بدیم بریم سر درس. 20 مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در سایر اوراق بهادار بود، رسیدیم به اوراق اجاره بهادار. اوراق اجاره بهادار را 4 قسمش دیرو برای شما عرض کردیم. یک قسمش اوراق اجاره تأمین دارایی بود، یعنی یه شرکتی، یه کارخانه‌ای یه دارایی احتیاج دارد ندارد، میاد درخواست اوراق قرضه می کند برای تأمین اون دارایی. یه ساختمون می خواد ندارد، یه زمین می خواد ندارد، یه سوله می خواد ندارد، ماشینالات می خواد ندارد، میاد اوراق قرضه برای اینا منتشر می کند. شرکت واسط اوراق قرضه رو که می فروشد، پول اوراق قرضه رو میرد برای اینا دارایی مورد نظرشون رو میخرد و بعد دارایی مورد نظرشون رو که خرید به اینا چه میداد؟ اجاره میداد. پس دارایی میشد به نحو مشاع مال صاحبان اوراق قرضه، ولی اجاره داده شده است به این شرکت و مال الاجارش هم میگیرن و به صاحبان اوراق تقسیم میشن. این اوراق اجاره تأمین دارایی است. یه وقت اون شرکت نقدینگی ندارد، ساختمون دارد، زمین دارد، ماشینالات دارد، نقدینگی برای اینکه کارش راه بیندازد ندارد. میاد مواد اولیه شما بگو. میاد چه میکند به جهت تحصیل نقدینگی؟ میاد به جهت تحصیل نقدینگی یکی از دارایی های ثابت خودش را چه می کند آقا؟ می فروشد. خیلی خوب، یعنی میاد دارایی ثابت و با دوامی را از خودش در معرض فروش می گذاره. میگه من این ساختمون را دارم، ساختمون رو در معرض فروش میگذارد با اوراق بهادار، بیان بخرن. زمینی دارم، بیان زمین رو بخرید. ماشینالات دارم، بیان ماشینالات رو بخرید. صاحبان اوراق میرن با اوراق با مشارکت اون ساختمان، اون زمین رو میخرند. نتیجه پول در شرکت از فروش اون زمین یا بفرمایید ساختمان یا ماشینالات جمع میشد و بعدم خود زمین را یا ساختمان را یا ماشینالات را اجاره میدن به همون شرکت. خب اینا مال الاجارهشون رو میگیرن، شرکت هم نقدینگیش تأمین شده است، لذا کار ادامه پیدا می کند. اینم اوراق اجاره تأمین نقدینگیست. یکی دیگه اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت، میاد تعدادی از سهام خودشا به جای ساختمان و زمین و ماشینالات، میاد تعداد از سهام خودشا در معرض فروش میگذاره، میگه 10%، 20% از سهامم رو میفروشم، هر کی میخواد بیاد سهام رو بخرد، بعد این سهام رو که از من خرید، درست شد؟ به خود من سهام رو چه بدهد؟ اجاره بدهد. لکن اجاره به شرط تملیک، میگه من این سهام را از شما میخرم، ببینید نقد میفروشد، اقساط میخرد، نتیجه نقد که میفروشد قیمت چیه؟ پایین تره، اقساط که میفروشد، نسیه که میفروشد به قیمت بالاتری، درسته؟ وقتی که مشتری میخرد نقد میخرد، بعد مشتری به خود شرکت اقساط میفروشد به یه قیمت چی؟ بالاتری. خیلی خوب. و اون اقساط رو هم اسمشو میگذارن اجاره. میگه سهام دو به من اجاره بده. خیلی خوب، من سهام را میفروشم به شما، بعد از شما اجاره میکنم، اجاره به شرط تملیک 5 ساله 10 ساله به تب یه قیمت بیشتر. در نتیجه هم صاحب اوراق بهادار ارزون خریده گرونتر میفروشد سود میکنه، شرکتم نقدینگی که نداشته است از راه فروش سهامش تأمین میشه. خیلی خوب. ولی اینجور نیست که شرکت سهامش در دست غیر، مثلا اگر یه شرکت سهامی خاص هست، شرکت سهامش منتقل به غیر اون خاص بشد، به غیر خاص فروخته است، لکن بعد قید کرده است به شرط اجاره در تملیک 5 ساله 10 ساله سهام برمیگردد به فروشنده سهام. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم میشد اوراق اجاره مبتنی بر سهام. چهارم، چرا؟ خب قید میکند دیگه. چرا؟ الان من یه ماشین دارم، گوش کن برکت، گوش کن، من یه ماشین دارم میفروشم به تو، خب مشروط بر این که تو این ماشین را به من برگردانی، به من اجاره بدی به شرط تملیک 5 ساله، فروش در فروش قید اجاره شده و اجاره به شرط تملیک. خب مثلا تو خریدی از من 5 میلیون یا 500 میلیون، من تو بی شرط کرده ایم به من ماشین رو اجاره بدهی سالی 150 میلیون به شرط تملیک در پایان 5 سال. یعنی من برج سالی 150 میلیون به تو که بدم، در پایان 5 سال دوباره ماشین میشد مال خودم، ماشینم این مدت اجاره من است، من 500 میلیون پول میخواستم تأمین شد، تو هم 500 میلیونت در عرض 5 سال میشه چقدر؟ میشه 750 میلیون. تو سود کردی 250 میلیون در عرض 5 سال. من چه کردم؟ منم مشکلم حل شد، 500 میلیون میخواستم حل شد. خب نکن عجب. آقا معامله چه؟ شرط دیگه، شرط وقتی تو معامله میاد. چرا؟ نکن معامله را آقا، نکن. کسی که زورت نکرده عزیزم، کسی که زورت نکرده معامله نمیخوای نکن. اگر میخوای معامله بکنی با این شرط، خب با این شرط. نه ابدا. چرا سوری؟ فروختم بعد اجاره کردم به شرط تملیک. خب نکن. چرا؟ کف بازار دارم میکنن میگه نمیشه. خب شرط این معامله اینه. عجبا، هر معامله ای آقا میتوان معلق نیست. فروختم لکن این فروش یه شرط دارد، شرطش این است که به خودم اجاره بدی، اجارشم به شرط تملیک. نمیخوای معامله نکن، میخوای معامله با این شرطه. این کجاش اشکال داره؟ میگه زوره. زور نیست، معامله ایست به یه شرط. بله. نمیخوای معامله نکن، 500 تومن دو بردار و برو گدا. کی گفت بده؟ خب اگر بخواهی که معامله بکنی این شرط رو توش گذاشت. خیلی خوب. تمومه دیگه، معامله خلاص. قیمت بالا برد پایین بیاد همینه. دقت کردی؟ اگه قیمت ماشین 5 برابرم شد همینه، قیمت افتم کرد همینه. شرط معامله بسته شده. بله بفرمایید که المؤمنون عند شروطهم میگیردش. خب اینم قسم چه بود؟ سوم. قسم چهارم، اینا رو همه رو دیرو گفتم ها، دارم تکرار میکنم. قسم چهارم اوراق اجاره هست جهت تشکیل سرمایه برای شرکت های لیزینگ. شرکت لیزینگ شرکتی است که میاد اجناس رو نقد میخرد، نسیه میفروشد. حالا این شرکت لیزینگ الان سرمایه ندارد، 4 نفرن دور هم نشستن یه شرکت لیزینگ چه کردن؟ راه اندازی کردن، اما پول ندارن چیزی بخرن نسیه بفروشن، سرمایه میخوان. میگن چه آقا؟ میگن شرکت واسط بیاد و بعد همه اون بند و بساط و عبور از فیلترهای فروش اوراق بهادار براشون اوراق بهادار بفروشد، صاحبان اوراق بهادار برای اینا مال بخرند. خب پولا رو بگذارن تو شرکت واسط، به شرکت واسط ما چه بدن؟ وکالت بدن برد هر جنسی را که این شرکت لیزینگ میخواد بخرد. الان که خریدن میشه مال کیا؟ مال صاحبان اوراق بهادار. و بعد در اختیار شرکت لیزینگ بگذارد تا شرکت لیزینگ این اموال خریداری شده به نقد را به نسیه بفروشد، یعنی به اقساط. وقتی به اقساط فروخ لا محاله گرونتر می فروشد دیگه. للعجله قسطن من السمن، گرونتر می فروشه. وقتی که گرونتر فروخت یه مقداری از سود حاصله را خودش بر می دارد شرکت، یه مقداری از سود حاصله را می دهد به صاحبان چی؟ اوراق بهادار. بنابراین هم صاحبان اوراق بهادار سود کردن، هم کار شرکت لیزینگ را افتاده است، شرکت هم سود کرده است. مشتری هم که اقساط خریده به قول آقای وکیل کارش حل شده است. این چهار تا را دیرو گفته بود. حالا میرسیم کی ورشکست نکنه. بال اونا باید پشتشون به شاکو باشد. اروزا در دکونا یه کاغذ چسبونده بودن و یادتونه تابلوه عاقبت نقد فروشی از عاقبت نسیه فروشی. بله، ولی نترس، اینا که نسیه میفروشن جوری بله با شما قرارداد میبندن که اگه اقساطو ندی، اولا میان جنسی رو که بهت فروختن ور میدارن میرن، ثانیا ازت وثیقه گرفتن، وثیقه رو میبرن. دقت میکنی؟ الان تو بفرمایید که قرب هر کسی بخواد چیزی بخرد اقساط دیگه. خونه میخواد بخره اقساط، ماشین میخواد بخرد اقساط. لذا اگه دو ماه قسطشو ندهد میان خونهشو جمع میکنن، ماشینشو جمع میکنن، میندازنش بیرون، تعارف هم با کسی ندارن. لذا این بیچاره ها باید 30 سال عمرشون را کار کنن قسمت. هرچی میخرد قسیست و باید، و اگر کارشو از دست بدهد، مهمش اینجاست، اگه کارشو از دست بدهد همه چیشو از دست میده، خونشو از دست میده، ماشینشو از دست میدهد، وسائل حتی میخرن، قسی میخرن. لذا یکی که از شرق میرد اونجا میبینه این هم خونه دارد، هم ماشین دارد، هم اساس زندگی، همه چیش تأمینه، نمیدوند اینا تمامش قسی خریداری شده و جنس قسی گرونتر است و این 30 سال باید کار کند و بترسد کارشو از دست ندهد تا بتواند قصاشو بده، و الا اگر کارشو از دست داد دیگه نمیتوند قصاشو بده، همه چیزش جمع میشه. توجه کردید؟ و این نکته مهمی است. یعنی صاحبان سرمایه در غرب همه را به چی گرفتن؟ به بردگی. منتها یه وقت ما یه بردگی داشتیم زمان فرعون و زمانهای گذشته، بردگی آشکار بود. الان بردگی چیه؟ پنهانه. همه کار میکنن، همه میدوند برای صاحبان سرمایه. کسی که اینجا صاحب بله رشد میکند، صاحب سرمایش، صفرای سرمایش هی اضافه میشه. در نظام سرمایه داری داستان اینه. پا پنجمی درس امروز، اوراق اجاره رهنی. گوش کن، اوراق اجاره رهنی چیست؟ هدف از انتشار این اوراق تبدیل کردن تسهیلات اجاره به شرط تملیک است. خب مؤسسه مالی مثل بانک یا شرکت لیزینگ به اوراق بهادار، یعنی اجاره به شرط تملیکشون تبدیل میشد به اوراق بهادار. مثال برای شما بزنیم، یک شرکتی است، یه بانکی است، یه شرکت لیزینگی است، یه مؤسسه است، یه تعدادی ساختمان ساخته. حالا این ساختمان ها را اقساط فروخته است. اقساط چی؟ 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله. درست شد؟ خب شرکت وقتی تمام داراییش فرض کنید این 500 تا واحد ساختمان، 500 واحد ساختمانی را به اقساط فرض کنید 10 ساله فروخته است. خب اقساط 10 ساله که یه جا پولش بر نمی گردد که این شرکت دوباره چه کند؟ سرمایه را بزند به یه کار دیگر. که نتیجه باید پای این اقساط 10 سال 20 ساله شرکت 10 سال 20 سال بخوابد. شرکت با ماشینالاتش، با کارمنداش، با کارگراش نمیتونن 10 سال 20 سال که بخوابن. که درست شو؟ مردم هم قدرت خرید چه ندارن؟ نقد ندارن. بنابراین نقد بخواد بفروشد مشتری ندارد، اقساط بخواد بفروشد پولش بر نمی گردد به این زودیا تا بخواد کار دیگری رو شروع بکند. اینجا میاد آن چرا که فروش اقساطی کرده یا اجاره داده است به شرط تملیک، میاد این را تو اوراق بهادار به فروش میرساند. متوجه شدید؟ یعنی میاد این خانه ها را تو اوراق بهادار به شرکت واسط، میگه این خانه هایی را که من اجاره داده ام به شرط تملیک 10 ساله 20 ساله، شرکت واسط بیا اینو تو اوراق بهادار چیکار کن؟ در معرض فروش بگذار. خب خریدار به نحو مشا میاد این 500 واحد ساختمانی را مثلا خریداری میکند، هر کدام به اندازه پولی که پرداخت کردن. بنابراین شرکت لیزینگ یا مؤسسه مالی یا بانک دیگه این 500 واحد را فروخ به صاحبان اوراق بهادار، از صاحبان اوراق بهادار پولش چی؟ یه جا گرفت. لذا سرمایه برای شرکت فراهم شد به خاطر اینکه چی؟ کار شرکت ادامه پیدا کنه، بره جای دیگه مشغول بشه. خیلی خوب، سرمایه شرکت یه جا بهش برگشت داده شد. صاحبان اوراق بهادار شدن مالک این خانه ها، لکن مالک بدون چی؟ مالک بدون منفعت، چون منفعتش که واگذار شده. الان آدم هم توش چیان؟ نشستند، خانه ها اجاره داده شده است به شرط چی؟ تملیک. بنابراین این خانه ها فروخته شد به صاحبان اوراق بهادار، مونتا خانه هایی بدون منفعت این فروخته شده، منفعت فروخته نشده، این مسلوبت المنفعه فروخته شده. خب اینا چه میکنند؟ صاحبان اوراق بهادار، شرکت واسط میاد اقساط خانه ها را، مال الاجاره های خانه ها را جمع میکند، ماهیانه یا فصلی یا سالیانه، و آنچه را که جمع کرده است از مال الاجاره یا اقساط دیگه میشد مال کی؟ مال این صاحبان اوراق بهادار، هر کس نسبت به چی؟ سهامش. خونه ها اگر اجاره به شرط تملیک است به همین نحو فروخته دیگه، یعنی با قید اجاره به شرط تملیک فروخته است. در پایان کار شرکت واسط وکالت دارد خانه ها را که اجاره داده شده بود به مستاجران به اجاره به شرط تملیک، در پایان مدت اجاره به ملکیت مستاجرها در بیارد. اگر اجاره به شرط تملیک بوده است و اگر اجاره به چه بوده است؟ با شرط تملیک نبوده است، فقط اجاره بوده است. خیلی خوب، در پایان مدت مالکیت خانه ها که اینش مالکیت مال صاحبان اوراق بهادار بود، منفعت هم برمی گردد به صاحبان اوراق بهادار، میشن هم مالک عین هم مالک منفعت. حالا بخواهند میتوانند بفروشن عین و منفعت را، میخوان میتوانند عین رو نگه دارن، منفعتش رو چه کنن؟ اجاره بدن. دقت کردید؟ این میشد چی؟ این اسمش می شود اوراق اجاره رهنی. این اوراق اجاره رهنی واگذاریش به دو صورت ممکن است. صورت اول شرط ضمن العقد. شرط ضمن عقد چیست؟ شرکت واسط از طرف خریدار، خریدار کیان؟ اونایی که اوراق بهادار رو میخرن، با بانی یعنی فروشنده، فروشنده این 500 واحد، با بانی شرط میکند که اقساط باقی مانده اجاره بها را به خریدار بپردازد، چون شرکت اجاره داده است دیگه، مدارک و شرکت گرفته، بنابراین الان پول میاد تو حساب شرکت. حالا که پول میاد تو حساب شرکت، شرکت واسط از طرف خریدار با بانی شرط میکند اقساط باقی مانده اجاره بها را بدهد، تا شرکت واسط اون را بین صاحبان کی؟ صاحبان اوراق بهادار که خریدار هستن تقسیم بشن و در اختیار صاحبان اوراق قرار بگیرد. این میشد شرط ضمن عقد. قسم دوم به صورت خرید دینه. یعنی چی؟ یعنی شرکت واسط در هنگام خرید دارایی برای صاحبان اوراق چی را می‌خرد؟ مطالبات این مؤسسه مالی را از اونایی که خانه ها را خریدن. مطالباتش الان 10 سال قسط طلب دارد دیگه، 15 سال قسط طلب دارد. خب این اقساط دین بر اون کسانی است که تو خانه ها نشستن. الان شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق بهادار این مطالبات را، این دیون را، این اقساط را، این مال الاجاره ها را، این که دین است بر ذمه اونایی که تو خانه ها نشستن، دین را که کی صاحب چیست؟ بله، کی دائن است؟ صاحب دین کیست؟ اون مؤسسه مالی. مؤسسه مالی طلب خودش را می فروشد به کی؟ بله دیگه، طلب آتیست. چه طلب بله امروزشا، چه طلب ماهای آتی را می فروشد به صاحبان اوراق بهادار. این می شد صاحبان اوراق بهادار خرید دین کردن. شرکت مالی که خانه ها را ساخته است فروش دین کرده، لذا بقیه اقساط باقی مانده را، خب یا بقیه اجاره را از مستاجران صاحبان اوراق میگیرند. شرکت واسط میگیرد و بین اونا چه میکند؟ تقسیم میکند. پس این اوراق اجاره رهنی بله به دو این دو صورت میشد، یکی به صورت شرط ضمن عقد، یعنی شرط ضمن عقد کرده است اجاره بها را خود شرکت مالی بگیرد ولی بدد به اینا. در خرید دین نه دیگه، مستقیم از اول خودشون میرن وصول میکنند. نه، شرکت واسط میرد دیگه، اون مؤسسه مالی در وصول نقشی ندارد. شرط ضمن عقد باشد، وصولش با کیه؟ وصولش با مؤسسه مالیه. مؤسسه مالی باید وصول کند بدد به اینا. در خرید دین وصولش با کیه؟ با خودشونه. خودشون باید وصول کنند و وردارند. البته نه صاحبان اوراق، شرکت واسط وصول می کند و ور می دارد. وکالتی که صاحبان اوراق اجاره رهنی به شرکت واسط هنگام واگذاری اوراق اجاره می دهند، ببینین این وکالت چقدر گشاده، چقدر توسعه دارد. آقای وکیل، شامل خرید دارایی، برین برای ما این خانه هایی رو که افراد اجاره کردن توش نشستن بخرید، شامل خرید دارایی میشد. واگذاری این دارایی به صورت اجاره، حالا این اجاره هم دو قسمه، اجاره عادی، خانه ها رو بعد که برا ما خریدی از طرف ما چی بده؟ اجاره بده. این اجارش هم دو قسمه، اجاره عادی معمولی بده مال الاجارشو بگیریم، بعدم این مال خودمون باشه. یا اجاره بده، اجاره به شرط تملیک. خب دیگه این دارایی ها را بیمه کن. بیمه کردن مال در مورد اجاره. خب این عین بیمه آتش سوزی، بیمه زلزله، بیمه سیل، بیمه تخریب، هرچی حوادث، وکالت در بیمه کردنش، وکالت در دریافت اجاره بهاست. اجاره بها را هم شرکت واسط تو خودت میگیری. یا اگر یه عین مستأجره را بخوان بفروشن، وکالت در فروش هم بهش میدن. یعنی اگر اجاره اجاره عادی است و در پایان اجاره میخوان خانه ها رو بفروشن، وکالت در فروش هم میدن که در پایان اجاره عادی خانه ها رو برامون بفروش. خیلی خوب. یا اگر اجاره اجاره به شرط تملیک است، در پایان اجاره به شرط تملیک خانه ها را به ملکیت مستأجران در بیار، تملیک کن بهشون. تمام این کارا را انجام بده. وکالت در انجام حسابداری هم هست، چون اینا 500 تا خونه که یه خونه و دو تا خونه نیست، یه قسط و دو قسط نیست، اینا احتیاج به یه حسابداری دقیق دارد، یه عملیات حسابداری. بعد تقسیم منافع بین کی؟ بین صاحبان اوراق بهادار بر اساس سهامشون باید محاسبه بشد، سود تقسیم بشد بین صاحبان اوراق بهادار. بعد یه حق الوکاله باید برای خود وکیل که این کارا رو میخواد انجام بده، نوکر بابامون که نیست که، اینا رو انجام میداد شرکت واسط، کارمزد میگیرد، اجرت میگیرد، حق الوکاله میگیرد. خب طبیعیست حق الوکاله خودش را هم به نرخ عرف، به نرخ روز و عرف بردارد. خب باز یه سری بله بفرمایید شرکت های دیگه هستن این وسط کارمزد میگیرن، کارمزد سایر شؤون مرتبط را هم شرکت واسط بدهد هرچه هزینه کرده است. ببینید الان میخواد عین را بفروشد، هزینه دارد دیگه، شهرداری یه چیزی میگیرد، نمیدونم ثبت یه چیزی میگیرد، کی یه چیزی میگیرد، اینا همه مالیات یه چیزی میگیرن، همه اینا رو باید بدن. دقت میکنید؟ همش که سود خالص نیست که، باید هزینه های مثلا این انتقال عین، این تملیک در پایان عقد اجاره. فرض بفرمایید حالا یه کسی قسطشو نداده است، باید برن براش شکایت کنن. این شکایت خودش چه دارد؟ هزینه دارد، مأمور باید ببرن، قسطشو ازش چه کنن؟ وصول کنن. خب همه این کارا را باید شرکت واسط انجام بدن. همه بعد از کسر همه مخارج، اون وقت آنچه را که باقی مانده است نسبت به سهام اوراق بهادار، صاحبان اوراق بهادار بشیند به دقت تا ریال آخر تقسیم کند و بهشون چه کند؟ پرداخت کند. وکالتی هم که میدن اینجوریست. این شد حکم. چه فرمودین آقای احمدی؟ بله، این شد اقسام پنجگانه اوراق بهادار اجاره. حالا این تازه تبیین موضوع اوراق بهادار اجاره. حالا بیام سر چی؟ حکمش، موضوعش رو تا حالا گفتی. دو جلسه موضوع حکم اوراق بهادار اجاره را خدمت شما عرض کردی. حالا حکم شرعی این اوراق بهادار اجاره چیست؟ حکم شرعی طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اگر خارج از اوفه باید شرط، اینقدر کار کنید، اگر شرط نکرده باید